محققان با استفاده از یک مدل محاسباتی تونستن احتمال ابتلا به بیماری رو در هر گروه و تحت شرایط مختلف محاسبه کنند. در این مدل سازی میزان انتقال از شخص به شخص در هر گروه و میزان رعایت تدابیر پیشگیرانه در فعالیت‌های خارج از منزل در هر کشور مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه این شبیه سازی مشخص شد میزان مرگ و شدت علائم بیماری با سن بیماران ارتباط دارد، اما سن بیماران بر احتمال ابتلای آنها به بیماری تأثیری ندارد. پژوهشگران آمریکایی سعی دارند تا از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیشبینی به موقع و درمان بهتر آلزایمر استفاده کنند. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا با همکاری 11 مرکز پژوهشی دیگه سعی دارند زیست نشانگرها و اهداف درمانی دقیق‌تری رو برای تشخیص آلزایمر تعیین کنند. اونها از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای یافتن الگوهای موجود در داده‌های به دست اومده از بیش از 60,000 بیمار مبتلا به آلزایمر استفاده کردند تا یکی از بزرگترین پژوهش‌ها رو در مورد این بیماری انجام بدن. پژوهشگران قصد دارند با استفاده از یافته‌های این پژوهش مدلی برای پیش‌بینی کاهش شناختی و پیشرفت آلزایمر ارائه کنند که در آینده میشه از اون برای درمان این بیماری استفاده کرد. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا آبریزش بینی از علائم کرونا است؟ همراهمون باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. ویروس کرونا یکی از پیچیده‌ترین ویروس‌های قرن اخیره و هر روز در افراد بیمار با علامت جدید نمایان میشه. این ویروس تاکنون باعث بروز بیش از 100 علائم در بیماران شده و ذهن بسیاری از افراد رو آشفته کرده که آیا به کرونا مبتلا شدند یا خیر. پزشکان این اطمینان رو دادند که عطسه و آبریزش بینی از نشانه‌های کرونا نیست و افراد با داشتن این علائم به ویروس کرونا مبتلا نشدند. شاید دچار سرماخوردگی و یا آنفولانزا شده باشند که برای درمان ابتدا در خانه باید استراحت کنند، مایعات گرم بنوشند و سپس در صورت بهبود نیافتن به پزشک مراجعه کنند. داشتن صرف آبریزش بینی بیشتر با حساسیت فصلی و آلرژی همخوانی داره، چون بیماری کرونا علائم همراه دیگری مانند بدن درد، تب، از دست دادن حس بویایی و چشایی رو هم داره و طی یکی دو روز و به طور موقت از بین نمیره، اما حساسیت ها معمولا موقتی و زود گذرن و ممکنه که بعد از یکی دو روز هم از بین برن. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم. رسیدیم به صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام، کتودهی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. پیشرفت‌های فناوری نانو تو کشور در حوزه صنایع رنگ و رزین پیشرفت‌های جالب توجهی هستش که پرداختن به هر بخش اون میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. به طور مثال الان رنگ‌های نانویی توسط فناوران کشورمون تو مقیاس صنعتی داره تولید میشه که میتونن جایگزین رنگ‌های کوره‌ای بشن و خواص بهتری از رنگ‌های معمولی رو از خودشون نشون بدن. مثلا این رنگ‌های نانویی موقعیت حرارتی بالاتری رو دارن، تو دمای مثلا 2300 درجه سانتیگراد و بالاتر ویژگی خودشون رو حفظ می‌کنن و اصطلاحاً نمی‌سوزن. یا در برابر خط و خش، ضربه‌های مکانیکی، این رنگ‌ها مقاوم هستن. موقع خم کردن و دفرم شدن اون سطح رنگ شده اصطلاحاً پوسته نمی‌شن، رنگ نمی‌ریزه، یعنی چسبندگی خیلی خوبی به سطح دارن. ثبات رنگی ویژگی دیگه هستش که این رنگ‌های نانویی دارن. هممون دیدیم وقتی مدت زمانی از رنگ شدن یک جسم و یک سطح فلزی، به ویژه اگه این وسایل توی محیط‌های شهری و زیر آفتاب و تو شرایط آبی آب و هوایی مرطوب باشن، حالا جدا از کنده شدن اون رنگ، یک کمی این رنگ‌ها تغییر رنگ میدن و اون جذابیت بصری اولیه رو ندارن. اما رنگ‌های نانویی بحث رنگ پریدگی تو طول زمان رو حداقل میتونه برسونه و حتی مسئله جذب گرد و غبار و میشه گفتش که آلوده شدن رو به راحتی با کمی جریان هوای باد و بارون میتونه ازش زدوده بشه و دوباره مثل روز اول شسته بشه، که به ویژه در رنگ‌آمیزی شهری، جداول خیابون‌ها، نمای ساختمان‌ها، هر جایی که رنگ‌آمیزی نیاز باشه، این رنگ‌های نانویی گزینه مطلوب‌تری تلقی میشن. تولید رنگ‌های نانویی حاصل تلاش فناوران کشورمون برای ورود فناوری نانو به صنعت و بازار رنگ و رزین هستش که موفقیت‌های فراوانی رو کسب کرده.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
بسیار سپاسگزاریم که این هفته هم با مجله علم پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید. تا هفته دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما همراهان عزیز رو به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
روز شما خوش. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این فرصت با توجه به اینکه در دهه وقف هستیم، ازتون دعوت میکنم صحبت های جناب آقای معممی مقدم، مدیر کل امور اجتماعی سازمان امور اوقاف و خیریه رو بشنوید و بعد از اون هم برنامه بحث روز رادیو ایران تقدیم شما خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مکس خیر ماندگار در طول قرنهاست، قرنهای متمادی و نشانه میل انسان به جاودانگی. در هفته وقف باید از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغی برای تقویت این سنت حسنه که عامل گسترش عدالت اجتماعی است بیشتر استفاده کنیم. الحمدلله رسانه ملی، شبکه ایران نسبت به این مهم اهتمام داشتند. شنوندگان عزیز استحضار دارند که در وقف واقف با تبدیل سرمایه مالی به معنوی خودش رو جاودانی میکنه و امید به رحمت خدا رو طلب میکنه. در هفته وقف که زمان مناسبی است و فرصت مغتنمی است تا کارکرد اجتماعی وقف ارتقا پیدا کنه و امیدواریم که صاحب نظران و سیاستگزاران و اندیشمندان و فرهیختگان نسبت به اولویت‌های موضوعی وقف با ارائه نظرات خودشون هیئت اندیشه ورز سازمان اوقاف و امور خیریه رو بیش از پیش تقویت کنن. ما در هفته وقت این فرصت و این مجال رو بیشتر داریم تا با بزرگداشت و معرفی الگوهای مردمی جامعه که واقفان حقیقتاً نماد ایثار و کرامتند، بزرگانی که شمیم حس نودوسیشون از گذشته تا حال و از حال تا آینده بیکران به جان انسانها تراوت میبخشه رو معرفی کنیم. وقت در گستره زمان بر اساس نیازهای روز و اقتضای محیط اجتماعی فرهنگی اولویت هایی پیدا کرده و در ایران ما هم اینگونه بوده و اثرات بیرونی و درونی وقف فراوانه، چون واقف به تزکیه نفس میپردازه و ثروت‌اندوزی و خودخواهی رو از خودش دور میکنه. این موجب تزکیه نفس و کلیک الالله میشه و آثار بیرونی وقف هم امنیت اجتماعی برای جامعه به دنبال داره، عدالت اجتماعی به دنبال داره، حل معضلات و مشکلات رو داره و مواردی از این دست، چون که باعث رفع نیازهای مردم میشه. حتی وقفهایی داریم که به ویژه در نیم قرن اخیر منجر به کارآفرینی و توسعه پایدار شدن و رفاه اجتماعی رو به دنبال داشتن. این وقفها باعث میشود که ما شاهد جامعه‌ای باشیم که در محرومیت نباشند و خیلی از مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سفره وقف استفاده کردند، چه کسانی که از مسجد و حسینی ها در تعظیم شاعر استفاده می کنند، چه اونهایی که از درمونگاه ها استفاده می کنند و چه کسانی که از مدارس وقفی و امثال هم. از فرصتی که شبکه رادیو ایران در اختیار این جانب قرار داد صمیمانه سپاسگزارم.
صحبت‌های جناب آقای معممی مقدم، مدیر کل امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه رو شنیدید به مناسبت هفته وقف. از همراهیتون با رادیو ایران سپاسگزاریم. در این فرصت همکاران من در گروه سیاسی آماده هستند تا برنامه بحث روز رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما کنند. این برنامه به مباحث سیاسی و اجتماعی می‌پردازه با حضور کارشناسان محترمی که در برنامه حضور خواهند داشت. بشنوید بحث روز رو.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 30 مهر ماه سال 1399 با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در روزهای گذشته خبرش منتشر شد در 27 مهر ماه، بحث لغو یا در واقع پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود که علی‌رغم تلاش آمریکایی‌ها صورت گرفت. این موضوع هم دستاوردهای دفاعی داره، هم دستاوردهای اقتصادی داره و هم به لحاظ رسانه‌ای و سیاسی حائز اهمیت هست. میشه از جوانب مختلف به این موضوع پرداخت. به همین دلیل موضوع برنامه ما بررسی دستاوردهای پایان تحریم تسلیحاتی ایران هست که با حضور کارشناسان مجرب و مدیران در واقع ارشد این حوزه در این مورد صحبت خواهیم کرد. خانم عبدالوند همکار خوب بنده هم در استودیو حضور دارم، بهتون سلام میکنم. بخش پیامکی رو بفرمایید که چه برنامه‌ای براش دارید امروز.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه بحث روز. امیدوارم که ماه ربیع هم بر همه شنوندگان عزیز ما مبارک باشه. سوال ما در مورد بحث لغو تحریم‌های تسلیحاتی هست که از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم مقاومت و پایداری ایران در برابر تحریم‌های تسلیحاتی چه نتیجه‌ای را به همراه داشته است؟ گزینه یک، دستیابی ایران به حقوق دفاعی خود. گزینه دو، برداشته شدن ممنوعیت مبادلات تسلیحاتی با سایر کشورها. گزینه سه، انزوای آمریکا در عرصه جهانی و شورای امنیت و شکست سیاست ایران حراسی آمریکا. گزینه چهار، همه موارد. 30900 هم سامانه ارتباطی ما با شماست. خواهش میکنم تا ساعت 15 با ما باشید، هم فکری کنید و سوالات و نظراتتون رو هم برای ما بفرستید.
خیلی ممنونم. بریم یه گزارش ورودی رو بشنویم، برمیگردیم با معرفی مهمان عزیز برنامه رو شروع میکنیم. فکر میکنم ارتباط تلفنی هم با دوستانی خواهیم داشت.
بامداد یک شنبه 27 مهر ماه به موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم تسلیحاتی ایران پایان یافت و لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا برای سنگ‌اندازی در این مسیر اقدامات گسترده‌ای را انجام داد، اما در این زمینه ناکام ماند. عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی:
اونها تلاش کردند تا قطعنامه مستقلی رو بیارن، پیشنویسی رو آوردن، رأی نیاورد. بعدن تلاش کردند تا از طریق اسنپ‌بک بتونن کاری انجام بدن، اون هم عملاً شکست خورد. و عملاً ما در این بخش باید عرض بکنیم که یک دور جدید از شکست‌های آمریکایی‌ها در عرصه بین الملل و حقوق بین الملل که وجود داشت با این قضیه تشدید میشه.
حجت الاسلام زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
با توجه به شرایط اقتصادی که ما داریم، توانمندی که در بخش تولید تسلیحات داریم و توان دفاعی، یک زمینه ارزاوری برای ما درست شد. یعنی کشورهای زیادی متقاضی خرید تسلیحات نظامی از جمهوری اسلامی هستند. ما قادر هستیم که تقاضاهای اونا رو پاسخ بدیم، فروش تسلیحاتی داشته باشیم و بخشی از ارز کشور رو از این رهگذر انشالله تأمین کنیم.
بسیاری از رسانه‌های غربی از جمله گاردین و آسوسییتد پرس ناکامی واشنگتن جهت تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را غلبه عقلانیت راهبردی بر یک جانبه‌گرایی قانون‌گریزی آمریکا توصیف کردند. حالا پس از این اتفاق مهم که بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت، وظیفه دولت و مجلس برای مدیریت بهتر کشور و ناکام گذاشتن مجدد دشمن چیست؟ دکتر قالیباف، رئیس مجلس، توضیح می‌دهد:
لازمه امور موفق از این مسیر حرکت دقیق پشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایستادن در کنار مردم و تلاش همه جانبه برای تسهیل وضعیت آنها و رصد مداوم دشمن و طراحی متقابل در مقابل توطئه‌های آنهاست.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 12:49 دقیقه و 27 ثانیه است. از آقای رحمانی ممنونم به خاطر تهیه این گزارش بسیار خوب. خب با معرفی مهمان عزیز، جناب امیر سرتیپ دوم، دکتر محمد احدی، مشاور محترم راهبردی و رئیس امور بین الملل وزارت دفاع که مهمان حضوری برنامه هستند. آقای دکتر، خوش آمد میگم به شما.
خیلی متشکرم، ممنونم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، سرکار خانم عبدالوند و همینطور شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما به هر حال بعد از انقلاب در حوزه‌های مختلف تحریم بودیم، از جمله در حوزه تسلیحات، که اگه دو حوزه اقتصادی اینا هر از گاهی یه گشایشی می‌شده، ولی دو حوزه تسلیحات ما به هر حال همیشه با این موضوع همراه بودیم و اتفاقا موجب رشدمون هم شده. این روزها نگاه رسانه‌ها و افکار عمومی بیشتر معطوف شده به این ماجرا و میش بهانه خوبیه که یه قدری واکاوی کنیم که چرا تو حوزه تسلیحاتی ما موفق عمل کردیم و حتی میتونه الگو باشه برای سایر بخشا. در مورد این اتفاق اخیر بفرمایید، اهمیت لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت چه هست و از حوزه‌های مختلف چرا این موضوع رو اهمیت براش قائلیم و مهم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اعیاد ماه مبارک ربیع رو تبریک عرض می کنم از جناب عالی و همکارانتون. برای برنامه ریزی این برنامه تشکر می کنم. لازم هست ابعاد این موضوع که یک موضوع بسیار مهم هست مشخص بشه. در رابطه با تحریم ها، همطور که اشاره فرمودید، ما از بد و پیروزی انقلاب اسلامی در واقع به لحاظ تسلیحاتی تحریم بودیم. حالا جنگ تحمیلی هم بهانه‌ای شد، این تحریم شامل شرق و غرب شد علیه کشور ما، و همطور که اشاره فرمودید یکی از دلایلی که امروز صنعت دفاعی افتخارش این هست که در تراز جهانی مطرح هست، به لحاظ توانایی، به لحاظ دانش، به لحاظ فناوری، به لحاظ صنعت، یکی از عواملش همین تحریم ها بوده. این که ما بگیم تحریم ها باعث رشد ما شد به این معنا نیست که ما از تحریم ها استقبال کردیم. ما هیچگاه از تحریم استقبال نکردیم، ولی این تهدید رو تبدیل به فرصتی کردیم برای اینکه دفاع و امنیت بسیار مهم هست. ما نمیتونستیم بذاریم تا تحریم ها بریم تلاش کنیم تحریم ها رفع بشه، بعد ببینیم چی لازم داریم بعد از رفع تحریم ها تأمین بکنیم.
آقای دکتر، بنابراین ما اگه بگیم که تحریم ها یه فرصت بوده تو این حوزه، اما الان لغوش یه فرصت بهتر و جدیدتره، درسته؟
قطعا همینطوره. عرض کردم ما از تحریم ها به هیچ وجه هیچ کشوری استقبال نمی کنه. تحریم تهدیده، تحریم فشاره، ولی هنر اینه که این تهدید رو ما تبدیل به فرصت بکنیم. فرصت نبود، تبدیل به فرصت شد.
یعنی تو اون گام موفق عمل کردیم.
بله، تبدیل به فرصت شد با درایت رهبران نظام، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مقام معظم رهبری و بقیه مدیران اجرایی که این رو تبدیل به فرصت کردند. امروز که این تحریم ها تموم شده، باز یک فرصت جدیدیه. ما وارد عرصه جدیدی میشیم در حوزه تسلیحات و دیپلماسی دفاعی.
اگه اینو بفرمایید ممنون میشیم. چه فرصت های جدیدی ایجاد خواهد شد؟ موافقید که خانم عبدالوند یه بار دیگه شما سوال پیامکیتون رو بفرمایید، بعد آقای دکتر احدی به ما خواهند گفت که الان این دستاوردها چه خواهد بود در حوزه‌های مختلف؟
بله حتما. شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه بحث روز، به ما بفرمایید که مقاومت و پایداری ایران درباره تحریم‌های تسلیحاتی چه نتیجه‌ای به همراه داشته است؟ گزینه یک، دستیابی ایران به حقوق دفاعی خود. گزینه دو، برداشته شدن ممنوعیت مبادلات تسلیحاتی با سایر کشورها. گزینه سه، انزوای آمریکا در عرصه جهانی و شورای امنیت و شکست سیاست ایران هراسی آمریکا. گزینه چهار هم همه موارد. 30900 تا پایان ساعت 15 وقت دارن که با ما مشارکت بکنن و حتما ما استقبال میکنیم از نظراتشون. تا بله. الان هم فکر میکنم گزینه چهار
بیشتر
اولویت هست.
خانم عبدالوند، یکی از شنوندگان عزیز 913-2764 گفتن پیامک ها رو هم بخونید.
حتما بریجش
که حالا سوال یا حتماً. اگه جمله کوتاه باشه من خواهش میکنم که اون همسری عامتن عزیز همین نکته رو فرمودن. خب آقای دکتر احدی، ما از آزمون 40 ساله سربلند بیرون اومدیم، در دوران تحریم به در خیلی از حوزه‌ها به مرزهای دانش نظامی رسیدیم در حوزه تسلیحات. امروز با این اتفاق جدید الان چه فرصت‌های جدیدتری خواهیم داشت؟
ببینید، ما اگر بخوایم به فرصت‌هاش توجه بکنیم، البته سعی می‌کنم خلاصه عرض بکنم، بحث خیلی مفصله. باید ببینیم محورهای تحریم و محدودیت چی بود. ما دو تا محور اساسی توی این محدودیت‌ها داشتیم. البته من اینم توضیح بدم، ما بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت تا سال از سال 1184 شروع شد،
بله،
تا سال 2015 میلادی ادامه پیدا کرد. ما تحریم بودیم، یعنی کشورها ممنوع بود همکاری تسلیحاتشون با ما. در سال 2015 بر مبنای قطعنامه 2231 این تحریم‌ها همه برداشته شد، یعنی قطعنامه‌های قبلی ملغا شد،
کلاً لغو شد.
لغو شد. یه محدودیت جدید گذاشتن،
1747 و 1929.
بله، 1929 که دیگه قوی ترینش بود.
بله.
در 2231 که قطعنامه‌ها رو برداشتن، یه محدودیت گذاشتن. گفتن کشورها برای این که به ایران تسلیحات عمده بفروشند، هفت قلم تسلیحات عمده، بله، که اصلم هست، باید اجازه شورای امنیت رو بگیرن. ما نه کمیته تحریم داشتیم، چون تحریم نبودیم، کمیته تحریم هم نداشتیم، ما محدودیت داشتیم. میگفت هر کشوری میخواد به ایران این سلاح رو صادر کنه باید از شورای امنیت اجازه بگیره، و هر کشوری میخواد از ایران سلاح بخره باید از شورای امنیت اجازه بگیره. ما تو این به مدت 5 سال،
بله،
ببینید 5 سال گفتن اینه، یعنی بعد از 5 سال دیگه،
کتاب 27 تمام شد دیگه.
بله، 27 مهر تمام شد، 17 بله. اکتبر در واقع آخرش بود که
این محدودیت تمام شد.
محدودیت ها تمام شد.
البته آقای دکتر، خود اونم واقعا شرط خیلی عجیبی بود. مگه میشه یک کشور تو حوزه نظامی که معمولا هم محرمانه از همه کشورها بیاد مثلا دقیقا بگه من چی میخوام بخرم، چی میخوام بفروشم؟ اینم خودش چیزه.
حالا اون یه بخشش بود آقای دکتر، بخش اصلیش این بود که ما اطمینان داشتیم اینها موافقت نخواهند کرد.
بله.
ما این رو اطمینان داشتیم، به مثابه تحریم قلمداد کردیم. تو این 5 سال هیچ مراجعه ای به شورای امنیت برای اجازه صادرات و اجازه خرید ما نداشتیم. یعنی اینقدر برای ما فوریت نداشت. یک، دو، می دونستیم که تا زمانی که یک دولت ظالم و مستکبری مثل امریکا در این شورای امنیت وجود داره، این اجازه رو به ما نخواهند داد. بنابراین ما منتظر شدیم، این 5 سال رو تحمل کردیم تا تموم بشه و الحمدلله تموم شد. من عرض کردم در پاسخ به سوال جناب عالی، ما در حوزه خرید و صادرات تحریم بودیم. الان که تموم شده، یعنی اونا هدف داشتن، میدونستن این دو بود، هر دو بود در بنیه دفاعی ما، در بنیه اقتصادی ما، در اهداف سیاسی ما تأثیر میذاره. و الان من میتونم توضیح بدم در بود نظامی چه اتفاقی میفته، در بود سیاسی چه اتفاقی میفته و در بود اقتصادی چه اتفاقی میفته.
اتفاقا خیلی خوبه که تک تک به این موارد، اول تو حوزه دفاعی اشاره کنید که الان چه مزیت‌های جدیدی برای ما ایجاد میشه. ما به آقای دکتر اینم هست، تحریم درسته خیلی خوبه، اما ما در خیلی از حوزه‌ها نیازمند این هستیم که تبادل دانش با دنیا بکنیم. این اصلا علم در تعامل رشد میکنه. تو این حوزه‌ها اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون، کاملا درسته فرمایش جناب عالی. ما به هر حال هزینه گذاشتیم برای این که این خطوط تولیدی رو ایجاد بکنیم، چون هدف بنیه تقویت بنیه دفاعی و دفاعی داشتیم. عرض کردم نمیتونستیم منتظر بشیم برای این که این تحریم تموم بشه، برای ما هزینه داشت. ما بدون هزینه این خطوط تولید رو ایجاد نکردیم. ولی اگر امروز که تموم شده، قطعاً ما برنامه داریم بتونیم بخشی از نیازهای دانشی و فناوریمون رو تأمین کنیم با هزینه کمتر. ببینید جناب آقای وزیر محترم دفاع چند بار تأکید کردند، این یه برآورد دقیقه که ما بیش از 90% نیازهای تسلیحاتی و تجهیزات نیروهای مسلح رو در داخل تأمین میکنیم. سوال اینه که 10% میمونه. این 10% 10% این نیست که ما رو ضعیف بکنه، نتونیم دفاع بکنیم. ولی اگر باشه بهتره. الان این فرصت ایجاد شده، ما این 10%مون رو هم تامین کنیم. باز این به معنای نیست از فردا بریم برای همه 10%